بسم الله الرحمن الرحيم. جلد پنجم شوارق، صفحه 313، سطر پنجم. فقوله والعقل على استحالة الآلات إشارة إلى تنزيهه تعالى عن الجسمية و مباشرة الاجسام.
بعد مشمومات شما جواب بدید، ما بازم روش فکر کردیم، مثلا ممکنه واقعا بعضی از انسان ها بحث شامه خیلی قوی باشه، مثلا بعضی ها مثلا مزاجشون خوش میشه که مغزشون به سمت خشکی میره، صدا رو خیلی زودتر متوجه میشن. واقعا ممکنه تو بحث مشمومات هم این چیزی اتفاق بیفته، و همچنین که این در حیوانات هم رویت میشه، مثلا مثل کلب. خب کلب خیلی شامه قوی داره. حالا ما مثلا نمیگیم که شامش قویه، ممکنه با چشمش دیده باشه یا با گوشش شنیده باشه.
ولی شما میفهمید که ما برای بیان التف بودن سمع و بصر این چنین گفتیم که تماس محسوس با سمع و بصر لازم نیست. با سمع که تماس لازم نیست، با بصر تماس لازم نیست، درش حرفی نداریم. با سمع هم اگرچه تماس صدا لازمه، ولی این که از کدوم طرف میاد، از دور میاد، نزدیک میاد، این دیگه لازم نیست یه جوری با سامع ما تماس داشته باشه. برای توجیه التفیت اینطور بیان شد. شما دارید بر این توجیه نقض وارد میکنید. میفرماید در شامم همینطوره، بو از مسیر دور شنیده میشه و استشمام میشه، از مسیر دور بو استشمام میشه، پس در استشمام رائحه احتیاج به تماس نیست. یعنی همینی که ما در باره سمع و بصر گفتیم در باره شامم صادقه. پس همون نتیجه‌ای که در سمع و بصر گرفتیم، یعنی لطافت، باید در شامم هم بگیریم، یعنی قائل بشیم به اینکه شامم لطیفه، در حالی که نگفتیم. این نقض شماست. اما اینو به دو جواب میشه جواب داد. یکی این که توجیه رو عوض کنیم، مثلا دلیل التف بودن باصره و سامعه رو این نگیریم که گفتیم دیروز، یه دلیل دیگه بیاریم، که خب میشه این دلیل هم آورد. مثلا همه این حواس منشأ علوم ما میشن، ولی بیشترین علم ما از ناحیه سمع و بصره، ولی همشون مفید علم هستند. صورت حسیه به ما میدند، صورت حسیه بعد صورت خیالیه بعدم صورت عقلیه. پس همه منشأ صورت عقلیه و منشأ علم هستند. اونتا سمع و بصر منشأیتشون بیشتره، به این جهت التفن. خب اگه این باشه دیگه با اون فرمایش شما، یعنی با شامه، نقض نمیشه. این یه جواب که ما اصلا اون توجیهی که دیروز گفتیم اونو برداریم یه توجیه دیگه جاش بذاریم. اما جواب دوم اینه که اگه به همون توجیه دیروز وفادار باشیم، بگیم که در چشم و گوش احتیاج به تماس محسوس نداریم، در بقیه داریم، شما نقض میکنید به شامه که در اونم احتیاج نداریم. جوابتون اینه که در شامه دو قوله، دو مبناست، که این مبنا رو من دیروز اشاره کردم. یکی این که از اون جسم ذراحه اجزایی جدا می شود و اون اجزای جدا شده به صورت ریز ریز میان بر شامه ما می شینند. یعنی شامه ما با اون جسم تماس پیدا میکنه و بر اثر تماس با اون جسمی که صاحب راه هست راه رو استشمام میکنه. بنابراین مبنا تماس راه با شامه لازمه برای استشمام، پس نقض شما بنابراین مبنا وارد نمیشه. مبنای دوم اینه که خب همین دیگه با کوچکترین ذره
نیست. مثلا شامه من قوی نیست ولی شامه دیگری قویه، تماس پیدا میکنه متوجه میشه. پس
شامه قویه یعنی ریزترین ذره‌ای که میاد در شامه او اثر میکنه، در شامه من اثر نمیکنه. در شامه من اجزای بیشتری باید بیان، اجزای ریز مثلا یه دونش میاد شامه فلان شخص که قویه اثر میکنه، یه دونش برای من اثر نداره، باید 10 تا بیان با هم دیگه تا من بتونم استشمام کنم، چون شامه من مثلا ضعیفه. ولی در همه الان توجه کن تماس لازمه، حالا یا تماس یه جز یا تماس چند جز، پس تماس لازمه و لذا شامه التف نیست. به خاطر اینکه تماس
نقص میکنیم که توی بستر هم همچی چیزی هست،
ولی
توی رؤیت هم همچی ببنایی هست، بعضی همچی ببنایی دارم.
تو کجا؟
تو رؤیت.
تو رؤیت هیچ که این ببنه رو نداره.
تو
رؤیت اگر مرعی به چشم ما به چسبه نمیتونیم ببینیمش. مرئی اگر به چشم ما به چسبه نمیتونیم ببینیم.
مزاهم نور دیگه، ذرات نور.
علی هر تجربه اینطور نشون میده. گفتن نگفتن، حتما نگفتن. حتما کسی حرفو نزده. خلاف تجربه است. شاید اگه بیاد به چشم من به چسبه اصلا نمیبینمش.
ذرات از اون میاد.
ذرات
نور. نور اون میاد نمیتونه. نور دیگه.
نور بله.
نور از اون میاد به شما همون دیگه. میگن نور خود چشم، خود نور چشم میره به دیگری.
بله. نور رو ما واسطه میدونیم. نور رو واسطه میدونیم. مرئی نمیدونیم. بله نور باید وساطت کنه. این حرف دیگری است. هیچ وقت بی واسطه ما یه مرئی رو نمیتونیم ببینیم. با واسطه نور میبینیم. یا نوری که از چشم ما خارج میشه یا نوری که از اون جسم خارج میشه. این باید وساطت کنه. ولی واسطه غیر از مرئیه. ما الان میگیم مرئی لازم نیست به چشم ما بچسبه. ولی مشموم باید به شامه ما بچسبه. در مرئی واسطه لازم داریم، ولی واسطه خودش مرئی نیست. اونی که مرئی لازم نیست بچسبه، ولی اونی که مشموم لازم بچسبه. پس فرق است بین مشموم و مبصر. این مبنای اول بود. اما بعد مبنای دوم این چنین است که هیچ ذره‌ای از این جسم زیر راهه جدا نمی شود، بلکه کیفیت این جسم زیر راهه هوای اطراف رو متکیف می کند و هوای اطراف متکیف می شه به راهه این جسم زیر راهه، یعنی کیفیتی از اون می گیرد. بعد این هوای متکیف شده هوای مجاور خودش رو متکیف میکنه، اون هوای مجاور بعد رو متکیف میکنه، همینطور دایره وار این هواها متکیف میشن، مثل موجی که بر اثر پرتاب سنگ در آب به وجود میاد که این موج تنه میزنه به قسمت بعدی آب، در قسمت بعدی یه دایره به وجود میاره، اون یکی هم تنه میزنه به قسمت بعدی یه دایره دیگه وجود میاره، تا وقتی که فشار این دوائر هست دایره های بعدی موجود میشن. وقتی فشار اون دایره تمام میشه دیگه دایره بعدی تکون پیدا نمی کنه. همچنین است این تکیف هوا به توسط این راهه که این راهه هوا رو متکیف میکنه، هوای بعدی رو، تا میرسه به هوای مجاور شامه من، اونم متکیف میشه و شامه من این برو درک میکنه. اینم ملاحظه کنید، این مبنا هم میگوید باید راه به تو برسد اون تا به توسط هوا. علی حال شامه باید از خود راه متأثر بشه و اگر راه دور باشه تأثیری نمیاره. اما در باصره این نمیشه.
در باصره که همین دیگه اونجا
در باصره نور متکیف نمیشه، نور فقط واسطه میشه که ما بتونیم مرئی رو ببینیم. بله اگه هوای هوایی که بین ما و مبصر بود متکیف میشد، وقت وضع مبصر با وضع مشهون یکی میشد. اما این چه این نیست، مبصر هوا رو متکیف نمی کنه، نوری هم که واسطه شده متکیف نمی کنه.
نور که قرار هوا ذرات هوا که نیست که
علی،
نور که قرار ذرات هوا که نیست که، اون ذرات هوا
نور غیر از ذرات هوا هست. چرا چی میگه نیست؟ هوا با نور یکیه،
هوا با نور یکیه، خوش دفعه ذرات هوا منتقل میشه.
شب ذرات هوا هست
به قول شما، شب هوا از نور نیست، پیداست که هوا با نور یکی نیست.
چی؟ منتقل میشه
از طریق ذرات. بله نور از نور، نور نفوذ میکنه تو هوا، حرف درستیه، ولی اینکه نور هوا باشه درست نیست. بگذاریم این مطلب به همین حد جواب داده شد. از شدم اگه توجیه التف بودن رو عوض کنیم اشکال شما وارد نمیشه، اگه به همون توجیه قبلی وفادار باشیم و این دو مبنا رو ملاحظه کنیم بازم اشکال وارد نمیشه. و همون که بگیم این حرفا باطل شده، بدبینی به گذشته هاست و درست هم نیست، امروز هم این مطالب باطل نشده. اگه شما بحث امروز میگید، بحث امروز
التف بودن یه چیزی اون رو تبدیل به امر عقلی میکنه.
علا یالن هرچی التف باشه به تجرد نزدیکتر میشه، وقتی به تجرد نزدیکتر شد قوی تر میشه. این دیگه اینا رو که نمیشه منکر بشید. شما صرف این که مطلب طبیعی میشه میگید باطله. اینه کی گفته؟
این کی گفته؟
تازه خیلی از مباحثی که امروز اینقدر خوشمونم به امروزی، اینقدرم خوشمون به امروزی نباشید. یه مدتی همین امروزی ها حرف خودشون نمیزنن، بعد پس میگیرن برمیگیرن حرف قدیمی. بارها اتفاق افتاده.
خیلی به امروز دیگه مجرد مادی نمیشه، مادی هم مجرد نمیشه.
چرا؟
نمیشه.
چرا هر دوش میشه؟ خود صدر اینو توی مقدماتی که برای اثبات مادی جسمانی میاره خودش هم این حرف رو میزنه، میگه مجرد مادی میشه، مادی هم مجرد میشه. البته مادی مجرد میشه رو میگه، مجرد مادی میشه رو نمیگه، ولی اونم میشه. مجرد وقت تنزل کنی میشه مادی، مجرد وقت تنزل کنی میشه مادی، مادی هم وقتی مرتبه عالی تر شو پیدا کنی میشه مجرد. بله همون مادی مجرد نمیشه، همون مجرد مادی نمیشه. ما هم در اینجا میگیم سامع و باصره چون به سمت تجرد نزدیکن، پس با علم عقلی که مجرده نزدیکن. حرف هم باطل نیست، حرف درست نیست.
نواس، ایمان، نفس نافقه انسان چون هرچی میره بالا به تجرد نزدیکتر میشه.
بله دیگه هرچی بریم بالاتر لطیفتر میشه. از جماد میریم به نبات لطیفتر میشیم، از نبات به ایوان، از ایوان به انسان، به درجه تجرد میرسیم. این همون معنی اینه که مادی میره که مجرد بشه. پس میشه مادی مجرد بشه من تا با این ترتیب، نه همون مادی با حفظ مرتبه خودش مجرد بشه. این غلطه. مادی با حفظ مرتبه خودش مجرد نمیشه، با تبدل مرتبه مجرد میشه. مجردم با تبدل مرتبه، یعنی با تنزل مادی.
جوهره مجرد داره، این جوهره مجرد بعد تکمیل میشه، همین مجرد میره مرتبه بالاتر خود مجرد خودش، ولی اون بدنش که اصلا باش منتقل نمیشه. هیچ وقت مادی مجرد نمیشه، هیچ وقت مادی مجرد نمیشه. اصلا مولا صدرا میگه این ماده رو میذاره همینجا میره، ماده که مجرد نمیشه که، اون خودش یه جوهره تجرد داره، یا صورتش یا نفسش که اینا بعد آزاد میشن، تکمیل میشن.
ما همین میگیم،
شما میگین مادی مجرد میشه، ماده مجرد میشه.
من هرگز این نگفتم.
نگفتید شما نگفتید ماده مجرد میشه؟
نه شما در کلام من دقت نمی کنید، یعنی برای گفته من ارزشی قائل نیستید که بخواد در موردش فکر کنید. من الان دارم توضیح میدم، مادی مجرد نمیشه، مادی میتواند تنزل کند، نه مجرد میتواند تنزل کند مادی شود، مادی میتواند ترقی کند مجرد شود. همون مادی مجرد نمیشه، همون مجرد مادی نمیشه. نه من دارم توضیح میدم، شما دارید همین رو بیان میکنید،
ما همین رو داریم میگیم، ولی اینکه اون نیست که، اینکه دارید بیان میکنه که اون این حرف شما نمیذاره، یه چیزی که داره میگه چی؟ آقا مثلا اون علمی که مثلا از طریق مسموع بیاد مادیه، این علم مجرد میشه، اینه که نمیگه که، این داره میگه آقا مثلا این چون مثلا لطیفه فلان، اصلا استدلال با استدلال ما فرق میکنه. ما به این استدلالش کار داریم.
بله، این که سما و بصر التفند، حالا توجیه میخواد، توجیه شو هر جور خاصی بیان کنی و التف هم هستند. سما و بصر تو قوای ما، التف از بقیه. حالا با هر توجیه میخواد توجیه کنی، ما چند جور توجیه کردیم. این شده ما قبول نداری، یه توجیه خودتون بیایید، آخرم نتونیستین توجیه بیایید، آخرم بگید التف نیست. خیلی مسئله نیست، اونجوری ها خیلی سخت نمیگه. البته التف هستن، خب حالا وارد بحثمون بشیم. عقل دلالت میکند که خداوند اگر سمع و بصر دارد که دارد، به وسیله آلات نیست. یعنی این چنین نیست که خدا با جارحه بشنوه و با جارحه و عضو ببینه. دو تا کلام از خواجه نقل کردیم، کلامی که قبلا خونده بودیم، کلامی که الان اشاره کردن. کلام قبلی این بود که سمع یعنی دلیل نقلی دلالت می کند بر این که خداوند بصر، خداوند بصیر و سمیه. البته خواجه اینطور نگفت، گفت دلالت بر ادراک می کنه و ما ادراک رو توضیح دادیم و گفتیم که مراد اون سمع و بصره. پس نقل دلالت می کند، نقل دلالت می کند بر این که خداوند سمیع است و بصیر. این دلالت نقل. حالا میگه عقلم دلالت می کنه. عقل دلالت می کند بر این که این سمع و بصر به وسیله جارحه نیست. این دوتا دلالت رو کنار هم بذارید، دلالت نقل رو که قبلا مطرح کرده بودیم و دلالت عقل که الان مطرح کردیم، این دو تا دلالت کنار هم بذارید، نتیجه می شود خدا سمیع لا بجارحتن، بصیر لا بجارحتن. درست شد دیگه؟ سمیع و بصیر است رو از نقل گرفتیم، لا بجارحتن رو از عقل گرفتیم. این دو تا دلالت کنار هم جمع شدن، نتیجه دادن این رو که الله تعالی سمیع و بصیر اون تا لا بجارحه. این عبارت می خواد اینو بگه. صفحه 313 است، صفحه 50. فقوله، یعنی حالا که معلوم شد اجازه نداریم که خدا را متصف کنیم به جارحه و از جارحه نداشتن نمیتونیم سمع و بصر رو نفی کنیم، بلکه باید بگیم سمع و بصر به وسیله جارحه منفی است، نه اصل سمع و بصر. بنابراین قول خواجه که میگوید والعقل علا استحالت الالات، یعنی والعقل دل علا استحالت الالات، این عطف بر اون جمله قبل خواجه است که گفت والسمع دل علا اتصافی بالادراک، دل رو اونجا داشت، حالا این عطف میشه بر اون جمله، دلایی که اونجا هست اینجا میاد. عبارت اینطور میشه والسمع دل علا اتصافی بالادراک والعقل دل علا استحالت الالات. این قول خواجه اشاره است به این که خدا منزه است از جسمیت یک و از مباشرت اجسام دو. یعنی خداوند جسم نیست، قوهی هم که از جسم استفاده کند و مباشره با اجسام باشد نیست. این کلام خواجه اشاره به این مطلب داره که خدا رو جسم نبین تا سمع و بصرش از طریق جارحه باشد، خدا رو هم مباشر جسم و حال در جسم و مثل قوایی که مباشر جسم قرار نده که اونها هم به وسیله اون جسم کار انجام میدن. خدا به وسیله جسم کار انجام نمیده، خدا سمعش بصرش به توسط جسم نیست. فوجب من مجموع دلالتین، مجموع دلالتین رو توجه کنید مراد چیست، یعنی دو دلالتی که در کتاب در کلام خواجه آمد، یکی در قولش و سمع و دل علا اتصافی بالادراک، دومی در قولش و العقل و دل علا استحالت الالات. این دو تا دلالت ها رو که در کتاب کلام خواجه بهشون اشاره شده بود کنار هم بذار، فوجب من مجموع این دو دلالت قول به این مطلب که خدا سمیع است و بصیر، این به دلالت اول که دلالت نقله، ولی من دون آلتن و جاره، این به دلالت ثانی که دلالت عقله. دو تا دلالت رو کنار هم بذاری این نتیجه ازش گرفته میشه که خدا سمیع و بصیر هست ولی لا با آلتن و جاره. این مراد از مجموعه دلالتن، توجه کنید، دو دلالتی است که در عبارت خواجه بهشون اشاره شد یا تصریح شد، و السمع دل علی الادراک و العقل دل علی استحالت الالات. این دو تا دلالت هایی که در کلام خواجه بهشون اشاره شد کنار هم بذاری این نتیجه گفتی میگیری. بخونم، امروز خیلی دیر شروع کردیم، وارد بشم یه خورده شد طول بکشه، بهتره بذاریم شاید فردا.